أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
الله صل على محمد وآل محمد.
مسئله ششم رو به اتکای اون نکات پنجگانه‌ای که قبل او مطرح کردیم مورد اشاره قرار دادیم و بحثمون در این شد که اگر کسی که میتواند ملکه اجتهاد رو کسب بکنه، یا اگه اجتهاد بالفعل کرده، یا اگه مقلده، این جایزه که احتیاط کنه یا نه. در این باره گفتیم این اشاره به چهار قسم از اقسام دوازدهگانه ای داره که قبلش مورد اشاره قرار داده بودیم. در این باره دیروز عبارت مرحوم صاحب عروه رو خوندیم که فرموده بودن مسئله ثانیه، الاقوا جواز العمل بالاحتیاط مجتهدا کان اولا، لکن یجب ان یکون عارفا بکیفیت الاحتیاط بالاجتهاد او تقلید، که این بحث قید آخرش ظاهراً محصل موضوعه. یعنی چی؟ یعنی خب کسی که میخواد احتیاط بکنه باید احتیاط براش قابل تحصیل باشه. خب اگه نمیدونه چگونه احتیاط بکنه، طبیعتاً احتیاط براش قابل تحصیل نیست. طبیعی است که در چنین جایی که نمیداند چگونه باید احتیاط بکند، احتیاط دیگه نمیتونه بکنه. به عبارت این قید تحصیل میکنه موضوع احتیاط رو. شما وقتی میتونید احتیاط بکنید که احتیاط مقدورتون باشه. وقتی مقدورتونه که بدونید چگونه احتیاط کنید. اگر نمیدانید چگونه احتیاط کنید، در حقیقت احتیاط برای شما مقدور نیست. اما این که حالا چجوری اینو بفهمه و آیا باید با اجتهاد باشه یا با تقلید باشه، اینو اجازه بدید به طور مفصل راجبش حرف میزنیم، چون ما این حرفو همینجا عرض کنیم قبول نداریم خلافاً لبزرگان. در نتیجه اینو اینجا الان این تیکه آخرشو لکن یجب ان یکون عارفاً، اینو قبول داریم، اما به کیفی، اما بالاجتهاد او تقلیدش و راجبش این قلت‌هایی داریم سر جاش مطرح میکنیم. حالا بذارید بریم جلو، قرار شد اون وقت صحبت کنیم. اما نکته‌ای که وجود داره، مرحوم آقای خویی اینجا که وارد بحث شدند، ایشون میگن که اگر مسئله‌ای که می‌خواهیم درش احتیاط کنیم معاملات یه حکم داره و یه جور باید بحث کنیم، اگر مسئله از زمره عبادات یه جور باید بحث کنیم. معاملات هم دو جوره، معاملات به معنی الاخص داریم و معاملات به معنی الاعم. معاملات به معنی الاخص یعنی اونهایی که احتیاج به صیغه دارند برای اینکه واقع بشند و طرفین دارند. حالا ممکنه طرفش هم خدا باشه، مثل وقف، ولی به هر حال راجع به یه موضوعی واقع میشن. اونیست که تحت عنوان کلی ما بهش میگیم عقود و ایقاعات. ممکنه هم از اون طرف هم دخلی در این کار داشته باشه مثل عقود که باید قبول کنه، ممکنه دخلی نداشته باشه مثل ایقاعات، مثل عتق، مثل طلاق. اینا رو بهش میگیم معاملات به معنی الاخص که در کلانش بهش میگن عقود و ایقاعات. معاملات به معنی الاعم یعنی اون چیزهایی که عبادت نیستند معامله نیستند به معنی الاخص. پس چی هست؟ بقیه دستوراتی که ما باید انجام بدیم، مثلا نجاست طهارت، مثل زمان. مثلا شما خب باید بری لباس تو آب بکشی، اینا هم تحت عنوان معاملات به معنی الاعم فقها قرار میده. ایشون میگن تو این سه حوزه باید این عنوان مسئله رو مجزا بحث کنیم. آیا در معاملات به معنی الاعم احتیاط جائز است؟ آیا در معاملات به معنی الاخص احتیاط جایز است؟ آیا در عبادات احتیاط جایز است؟ در معاملات به معنی الاعم، مثال الان حضرت عالی شک داری لباست نجسه یا نه، اجتهادن میگه که استصحاب بکن طهارت رو، مقلدتن وقتی تقلید بکنی بهت میگه آقا نمیدونی طهارت بوده، شک لاحق، استصحاب بکن، تو میخوای احتیاطاً بشورش، اشکال داره؟ ایشون میگه لم نه احد، من اصلا سابقه ندارم که کسی در این مورد تحریم کرده باشه بگه نه احتیاط جایز نیست، باید برید سراغ تقلید و اجتهاد. البته این نکته رو اشاره بکنم، این با فرض این که به اسراف مثلا نکشه، چون خیلی از این احتیاطاتی که این وسواسی های ما میکنن اینا حرامه، از باب این که اسرافه. شما یه وقت حالا یه آب روانیه، این لباستو میزنی توش در میاری، یه حوض کره میزنی در میاری، اما خب شیر آبی که آب میاد میره تو چاه، این همه هم هزینه شده بر مصرفش، دوبارم دست بردن زیرش به جای بعضن یه بار حرامه، چون اسرافه. اگه واقعا عرفن به سرحد اسراف برسه، نمیخوایم حالا از این ورم بیفتیم به وسواس که دیگه طرف فکر کنه حالا اگه یه قلوب آب بیشتر خورد اسراف شده، نه به حد معقولش درسته، ولی بعضی وقتا واقعا دیگه به حد غیر معقول میرسه. البته وسواس هم میدونید تو پرانتز بیماریه، یعنی طرف دست خودش نیست، بیماری اضطراب، اضطراب در انسانها اما استرس بهش میگن، به یه جا حمله میکنه، معمولا به اون نقطه انسان حمله میکنه که توش حساسیت بیشتری داره، لذا وسواس به طهارت و نجاست تو متدینین پیدا میشه، تو مثلا غربیا وسواس به طهارت نجاست پیدا نمیشه، وسواس به این تمیزی، درستن وسواس عجیب به تمیزی دارن، میکروب نباشه، این توی طیفی پیدا میشه، ممکنه جای دیگه هم به چیز دیگه پیدا شه، مثلا خود این روانشناسایی که در حقیقت اینو درمان میکنن میگن بعضی وقتا طرف وسواس داره به دوزی، روزی 100 بار میره در خونش نگاه میکنه میره در بسس یا نه، در قفل کرده یا نه، دوباره میاد. یا وسواس پیدا میکنن یه عده به این که نکنه حرف بخوان بزنن، یه لغت بدی از دهنشون بپره، حرف نمیتونه بزنه، لذا وسواس بیماریه، طرف هم دست خودش نیست که آدم بهش بگه آقا این کار نکن، فکر کنیم که حالا طرف آدم نرمالیه داره این کارو میکنه، باید بره به سمت درمانش. خدا رحمت کنه از علمای قم بود مرحوم آقای صادقی ابوی، ما پیشش درس میخوندن، این خانومش خیلی وسواسی شدید بوده، این برای درمان وسواس یه بچه‌ای داشتن، این بچه رو لخ میکرده میگفته تو اتاق بود و ادرار کن، بعد میگفته اصلا شرعن ما برای اینکه نماز بخونیم برای نجاست طهارت حکمی نداریم، خب نجس باشه همه چی اشکال نداره. حالا ما فکر میکنیم اگر یه چیز نجس باشه حرامه، خب نجس باشه. اصلا تنجیس هم حرام نیست، تنجیس یکی از چیزایی که متدینین اشتباه میکنن، اصلا شما دستت خونی بمال به همه جا، حرام نیست که. اونی که هست ما به اندازه یه لباس، به اندازه یه جای مهر، جای طاهر لازم داریم، بقیهش هیچ لزوم نداره. شما تمام سر تا پای خونت هم نجس بشه، حرام نیست. واقعا وقتی میخوای نماز بخونی مطمئن شو خودت پاکی، به اندازه یه جا نماز هم داشته باش که واسه روش نماز بخونی، اونم تازه جای پات نجس بشه نداره، جا مهرت باید پاک باشه. البته اون دست از وسواس زنه برداشته بود، برای اینکه دیده بود که از صبح تا شب که نمیدونه خونه رو به شوره ول کرده، ولی این کارو نکنه چون بعضن دیگه به جنون میکشونه این طرف که نمیتونه. اما در این بحث لذا باید این که میگیم احتیاط مثلا در طهارت و نجاست یا در زمان، طرف نمیدونه آیا به دیگران مثلا فرض کنید بدهکار یا بدهکار نیست، مثلا میره بیشتر پرداخت میکنه، حالا این که اشکالی نداره. ایشون میگه ما لم نعهد، به این که ما نشنیدیم یه نفر در فقهای شیعه نسبت به احتیاط در معاملات به معنی العام مخالف باشه. البته گفتم به شرطی که به وسواس، خود وسواس ممکنه بگیم حرامه، به وسواس نکشه و به اسراف نکشه تو بعضی چیزاش. بعد ایشون یه جمله‌ای داره، میخوایم امروز راجع به این صحبت کنیم و مهمه. میفرمایند که البته میشدم گفت که احتیاط علاوه بر این که جایزه، حسنان، شنیدیدم تو عبارات میگن علی احتیاط و حسن علی کل حال، معمولا فقها ها میخواییم ازشون سوال کنیم چرا احتیاط حسنه، ملاک و حسن احتیاط چیه. اگر ملاک و حسن احتیاط اینه که دفع عقاب محتمل کنه، ما قطعا با تقلید و اجتهاد هم دفع عقاب محتمل میکنه. مؤمنیت هم مفهوم متواتیه، یعنی اینجوری است که یه چیزی مؤمنتر باشه، بالاخره یا مؤمنه یا مؤمن نیست. اگه تقلید مؤمنه پس ما با تقلید دفع ضرر محتمل میکنیم. به این بیان نمیشه گفتش که این از او بهتره، چون مؤمنتر نداریم که این بهتر از او باشه. پس اگر ملاک ما دفع ضرر محتمله، دفع ضرر محتمل همون اندازه در احتیاط که موافقت قطعی است هست، چه در تقلید که موافقت احتمالی البته ظنی دارای حجت هست. شما حجت داشته باشی عقاب نمیشی، چه اصابت به واقع کنی چه اصابت به واقع پیدا نکن. اگر ملاک احتیاط دفع ضرر محتمل نیست، بگیم شکر منعم، اینجا دو حالت داره. یا میگید شکر منعم واجبه به این معنا که ما باید به واقع برسیم، هرچی گفته انجام بدیم، در این صورت اصلا نباید تقلید کنید، نباید اجتهاد کنید، چون اجتهاد و تقلید اصابت قطعی به واقع ندارن، ظنی هن، باید حتما احتیاط کنید، دیگه حسن نیست، واجبه. اگر گفتیم ملاک ما شکر منعمه و شکر منعم هم عبارت است از این که ما باید آنچه شارع واقعا گفته رو انجام بدیم، اون وقت باید انجام بدیم، پس فقط و فقط راه ما احتیاطه، راه ما دیگه موافقت های ظنی نیست، نمیتونید به مبار موافقت ظنی برید. اما گفتیم نه، شکر منعم یعنی ما نسبت به دستورات شرعی بی تفاوت نباشیم، به دنبال کسب حجت باشیم. خب اگه به دنبال کسب حجت باید باشیم، همون اندازه تقلید کسب حجت برای شما میاره که احتیاط میاره. کسب حجتش یه اندازه است، فرقی از این حس نمی کنه. اگر بگید که حسن احتیاط به این جهته که ما مصالح واقعیه رو به دست میاریم، یعنی چی؟ بگیم آقا بالاخره شاره که به ما گفته نماز بخون، ما نمیدونیم چجوریه، تقلید بکنیم 50-50، نه 80-20، نه 90-10 احتمال داره درست انجام بدیم، اجتهادم بکنیم 80-20 ممکنه درست انجام بدیم، 90-10 ممکنه انجام بدیم، بالاخره ظنی. اما احتیاط اگه بکنیم، مثلا میگیم هر آنچه دخیل در نماز است همه رو میاریم، اگرم مستلزم تکراره چند بار به جا میاریم، قطعا مصلحت واقع به دستمون میاد. مثال عرفی بزنی، الان من به حضرت عالی میگم آقا ببینید، شما وظیفه داری که گنجی که در دار و شفا هست رو به دست بیاری. یه وقت میگیم علت این که تو باید این گنج رو به دست بیاری اینه که اگه به دست نیاری چوبت میزنه. بعد میگید آقا من اگر اجتهادن یه جا دیگر کندم و به دست نیاوردم، یا تقلیدن کندم و به دست نیاوردم، چوب میزنی؟ میگم نه. میگم پس معلومه چوب نمیزنی دیگه، چه به دست بیارم چه به دست نیارم چوبی خبری نیست، پس ایبی نداره. اما اگه کسی اومد گفت نه شما درست چوبت نمیزنن، ولی بالاخره اگه کل دار و شفا رو بیل بزنی گنج رو به دست میاری، بالاخره مصلحت واقعی دستت میاد، درسته اگرم تقلید کنی یا اجتهاد کنی و به دست نیاری عقاب نمیشی، ولی بالاخره واقعا هم از دستت رفته. بگیم پس عقل به ما میگه باید بری این کار رو بکنی، حالا چون حجت های دیگه ای هم وجود داره به شما میگه بهتر است این کارو بکن. اینجا دو تا جواب ممکنه کسی بگه. یک، بگیم اولا معلوم نیست احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات باشه، احکام میتونه تابع مصالح و مفاسد در انشاء باشه. ببینید مثال بزنم، یه فرمانده نظامی یه وقت به شما میگه شما باید حمله کنید یه جایی رو بگیرید، این یه وقت مصلحت در اینه که شما اونجا رو بگیرید، اونجا توش مصلحتیه. خیلی وقتا نه، مصلحت در اینه شما اونجا رو بگیرید، مصلحت در اینه که شما رو آماده نگه داره. بلاخره باید نیروهای نظامی همه یه رنگ لباس بپوشن دیگه، حالا یا سبز یا آبی یا سرخ یا سفیده. این که بگیم رنگ سفیدش مصلحت داره، نه، بلاخره باید یه رنگی باشه، بلاخره یه جوری باید عبادت میکردن، حالا بلاخره 4 رکعت و 5 رکعت، میگفت 5 رکعت، میگفت چه، گفت 5 رکعت، گفت 4 رکعت، میگفت چه، 4 رکعت، 4 و 5 مهم نیست، مصلحت در نظم، مصلحت در انشاء، مصلحت در تنظیم بودنه، این که باید یه شکل باشه. بالاخره باید یه وری وامیستادن همه دیگه، اگه بگن آقا عبادت کنید، یکی این وری بخونه، یکی اون وری بخونه، تو یه مجموعه مثل 6 تا 6 شهد واسدادن، بالاخره باید همه یه طرفه بخونن. حالا یه موقع میگفتن مسجد الاقصا، بعد گفتن مسجد الحرام، اگه بهت میگفتن آقا مثلا رو به قطب شمال هم واسات، بعد ها آمد میگفتی جای قطب شمال، بالاخره باید یه نظمی قرار میداده. لذا این که بگیم همیشه مصلحت در منشأ، یعنی در متعلقات و احکام، محل بحثه، دلیلی هم روشنی براش نیست، فقط که انه تسالمی شده برش، جای خودش باید بحثش کرد. اما حالا لو فرض که بگیم مصلحت در متعلقه، عقل که مصلحت متعلق رو درک نمی کنه. اگه مصلحت متعلق رو درک می کرد احتیاج به وجوب شرعی نبود، خودش بگم این کار رو بکن. به این توجه کنید. الان آیا عقل به شما میگه روزه بگیر؟ نه. پس مصلحت روزه رو درک نمی کنه. ولی عقل میگه عدالت بورز، ظلم نکن، مال حروم نخور، اینا رو که هر نمیفهمه. اما عقل این که روزه بگیر اونم دقیقا از ساعت اول اذان تا اول مغرب، اینو که نمیفهمه. مصلحت تو این نمیدونه، جز این که میگه آقا طرف گشته میشه دلشم درد میگیره، تشنم میشه لباشم خوش میشه، یا همچین چیزی نمیگه. عقل اصل این که شما باید نسبت به شارع حالت عبودیت داشته باشید رو داره، ولی این که بگه چه جوری عبادت بکنه که نمیفهمه. بگه چهار یا پنج یا سه یا دو، هیچ کدوم نمیفهمه، فرقی هم به حالش نمیکنه. به همین جهت اگر شما شیعه باشید عقلت نمیگه دست بسته بخون یا دست باز، سنی باشی نمیگه دست بسته بخون یا دست باز، یهودی باشی نمیگه چه جوری عبادت بکن یا نکن، اما به همه انسان ها میگه نسبت به خدا بی تفاوت نباش، عبودیت داشته باش، اما شکل و شمایلشو که نمیگه. اما پس برای این که میگیم احتیاط حسنون علا کل حال، چه وجهی درست کنیم؟ دوباره توجه بکنیم، ما اومدیم شبهه کردیم، گفتیم اگر ملاک حکم عقل دفع ضرر محتمله، عقل با کسب مؤمن دفع ضررش رو پیدا کرده، بیشتر از اون چیزی نمیگه. اگر ملاک شکر منعمه و میگید شکر منعم یعنی اصابت به واقع، پس عقل اصلا اجازه نمیده شما تقلید و اجتهاد بکنید، چون میگه باید و باید و باید به واقع برسی، فقط احتیاط، در حالی که اینو نمیگه. اگر ملاک شکر منعمه به معنای اینه که بی تفاوت نباش، خب نه مقلد نه مجتهد نه محتادش کنیم بی تفاوت بیستن. اگر ملاک اصابت به واقع از باب اینکه مصالح رو به دست بیاریم، عقل نسبت به مصالح حکمی نداره که بخواد بگه برو به دست بیاره به دست نیار. دو راه ممکنه برای حسن احتیاط ما بتونیم تصویر کنیم. یک، بگیم آقا بپذیریم به این که مصالح در متعلقات احکامه، یعنی متعلق احکام دارای مصلحته، نگیم مصلحت در انشائه، واقعا مصلحت در متعلق. اگر بگیم واقعا مصلحت در متعلقه، اون وقت ممکنه اینگونه بگیم، بگیم عقل میگه نگاه کنید من که نمیدونم واقعا نماز چار رکتیش مصلحت داره یا دو رکتی، ولی اینو میفهمم که شارع برای وجود مصلحتی در متعلق به شما گفته نماز بخون، لذا اگر احتیاط بکنی اون واقعه گیرت میاد، یه چیزی شاید اون تو بوده که شارع گفته برو اونو به دست بیار. به عبارت دیگه عقل به شما نمیگه یجب، چون عقل چه میدونه مصلحت چیه، ولی بهت میگه ببین اونی که به تو گفته بود نماز بخون حتما یه مصلحتی توش بود که گفت چهار نگفت سه، با فرض این که مصلحت در متعلق باشه. شما برای کسب اون چهار اقدام بکن یا سه، لذا دوتا بخون، یه سه بخون یه چهار بخون، که اگر واقعا چیزی بود از دستت نره. یعنی در حقیقت به اون بحثی که دیروز گفتم، مصداق رو شارع درست میکنه، اینو عقل میگه. به همین جهت هم این میشه از غیر مستقلات عقلیه، مستقلات عقلی و غیر مستقلات فارقش اینه، اگر هم صغرا هم کبرا حکم عقل باشه میشه مستقلا. یعنی شارع عقل به شما میگه ضرب یتیم ظلم است، ظلم قبیح است، این میشه مستقلا. اما اگر که نه، صغراشو باید شرع بگه یا قانونگذار بگه، کبرا رو عقل میگه. مثلا عقل میگه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازم است، اگه قرار ذل مقدمه رو انجام بدی باید مقدمه رو هم انجام بدی. اما خودش که نمیگه ذل مقدمه واجبه، خودش هم نمیگه مقدمه واجبه. شارع میاد به شما میگه ذل مقدمه واجبه، اون میگه عقل به شما میگه اگه ذل مقدمه واجبه مقدمش هم واجبه، به خلاف ضرب یتیم که عقل از اول میگه ضرب یتیم حرامه، ضرب یتیم ظلمه، نباید بکنی. حرامه که نه، یعنی قبیحه، اونم قبیح. پس یا مثلا فرض کنید در بحث غیر مستقلات میگه عقل میگه ببینید اگه کسی از شما چیزی رو امر کرد حتما نهی از ضدش هم کرده، ولی خودش نمیگه این کار رو بکن یا نکنن، اصلا میگه من چه میخوای بکن میخوای نکن، بلکه بهت میگه اگه شارعت به تو گفته سله پس ضدش رو ترک کن. اینجا ما نهنفی عقل میشه غیر مستقلات عقلی. عقل به شما نمیگه احتیاط کن، میگه اگه شارع به تو گفته این کار رو بکن حتما مصلحتی بوده، اگه میخوای مصلحتت دستت نره این کارو بکن. اگه اعتقاد داری به این که شارعت اینجا درست گفته این کارو بکن به دست بیاری، اگه اعتقاد داری شارعی وجود داره، خدا پیغمبری وجود داره، دروغ نمیگه، برو اینو انجام بده به واقع برسی. اما این که حالا واقعا بیاد تو این موضوع حرف بزنه حرف نمیزن، این یه راه. راه دوم به نظر میرسه راه راحت تری باشه، چون راه اول مبتنی بر اینه که بگیم حتما در متعلقات احکام مصالح و مفاسد وجود داره، اما راه دوم راحت تره. راه دوم هم البته باز غیر مستقلات عقلی است. یعنی چی؟ ببینید ما میگیم وقتی که ما میدونیم که شارع گفته للمصیبه اجران للمخطئ اجرون واحد، اگه به کسی به اصابت واقع بکنه دو اجر بهش میدیم، اینجا عقل میگه نگاه کن معلومه پس اصابت نمیخواد، اصلا کاری به مصلحت در متعلق ندارن، حتی مصلحت در انشاء هم اگه باشه، فرق این با قبلی اینه که قبلی دنبال مصلحت در متعلق باید بگردی، اینجا نه، اصلا فرض کنیم مصلحت در متعلق هم نیست، مصلحت فقط و فقط در انشاء. یعنی واقعا بین لباس سبز و لباس زرد هیچ فرقی نیست، ولی بالاخره شارع باید برای اینکه نظمی میداد گفته زرد بپوشید. بعدم گفته ببینید کسی که به حرف منی که اول گفتم برسه دوتا امتیاز بهش میدم، کسی که واقعا دنبال میکنه نمیرسه یه امتیاز. خب عقل به شما میگه پس معلومه یه امتیاز دومی هم بر اصابه هست، بریم که اصابه بکنیم. احتیاط فرض بر این موافقت قطعی میاره دیگه، یعنی شما حتما به واقع میرسی. اللهم الا یقال کسی بگه احتیاط خب مضر به نظمه لذا ضرر میزنه، حالا اون بحثش را خودش. اما از این جهت عقل باز غیر مستقلات عقلی است، میگه نگاه کن من بگم من نمیفهمم زرد یا سبز کدوم بهتره، ولی شارع به تو گفته دو تا ثواب میده، میخوای دو تا رو به دست بیاری برو بر به دست آوردن دومیش احتیاط کن، از این جهت میشه حسنون. یعنی صرفا به شما جرا میده برای به دست آوردن مصلحت دوم. خب اینجا سوال میگیم خب چرا اینجا نگه واجبه بگه حسنه؟ بسیار این سوال سوال کلیدی است. دقت کنید، اگه شارع به تو میگه برو دنبال مصلحت واقعی پول خوبی توشه، یا میگه برو اون اجر دوم خیلی پول خوبی توشه، چرا این واجب نباشه؟ مصلحتش ممکنه خیلی مهم باشه. مثال بزنم براتون مثال همون گنج دارالشفا. فرض کن من به شما میگم آقا ببینید توی این زیر حیات دارالشفا یه گنج 5 میلیارد توشه، عددامون هم چند وقت بالا رفت، 5 میلیارد توشه. حالا برای این که شما بیشترم ذوق بکنی 50 میلیارد توشه. برو اینجا رو بکن پیدا کن. خب شما برای احتیاط باید کلشو بکنی، اما بعد بهت میگم بدونان پیدا کردی، مال تو پیدا نکردی چنان چوبی بهت میزنم که بیا بگو. بعدم بهت میگم البته اگه رفتی مثلا مشت و سن پرسیدی، مشت و سن یه جای خاصی بهت گفت و کندی و پیدا نکردی، چوبت دیگه نمیزنم. شما دو راه داری، از مشت و سن بپرسی بکنی پیدا نکنی، بعد بگی آقا نگاه کن ما اون 50 میلیارده از جیبمون رفت ولی چوب که نمیزنی. میگم نه، میگه آقا بیبر. یه راه همینه که بگی آقا مشت و سن رو ولش کن، مشت و سن ممکنه پیدا بشه ممکنه پیدا نشه، بذار همش رو بکنی و پیدا کنی. حالا اینجا عقل شما آیا به شما میگه احتیاط کن یا میگه از مشت و سن بپرس؟ اینجا دقت کنی، ساختار فقهی ما وجوب رو جایی میبره که یه طرفش ثواب باشه یه طرفش عقاب. هر چقدرم شما ثواب و گنده بکنی به وجوب نمیرسه. این مهم ها دارم به تو میگم، این کمتر جایی تو کلامم گفتن ها. شما اگر یک طرف رو ای به بر بالا 50 میلیارد بکن 500 میلیارد، 500 میلیارد بکن 5000 میلیارد، اینجا عقل میرسه به وجوب. عقل میگه آقا مشت و سن ولش کن بکن، اما شارع نمیگه. یعنی عقل ما وجوبش با وجوب شرعی یک فارق بزرگ داره که در بحثای کلامیمون نگفتم. وجوب عقلی در بحثای کلامی و بحثای ما صرف بحث شدیده، یعنی خود از دست دادن واقع بد باشه، در حالی که وجوب شرعی به دست آوردن واقع و چوب خوردن طرف به دست از دست دادن. این بحث مهم نیست دارم عرض میکنم، بحث کلامی. یعنی به خاطر همین ممکنه یه چیزی عقلن واجب باشه شرعن واجب نباشه، و این رو ممکنه بعدها ما در بحث های قاعده ملازمه توش دخیل بدونیم. یه بار دیگه بگم ولو وقت گذشته ولی دش دقت کنید. امید دیگه بود شمید.